بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 90 الی 92
18 مرداد
1403
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ادامه بدید.
علت هایی که در آیه قبل، حالا آیه 89 آیه 90 رو ما جلسه قبل خوندیم، علت هایی که باعث میشه ما از کشتن اون طائفه ای که از قوم مقابل مسلمان ها هست خودداری بشه، که دو دسته بودن. دسته اول اونهایی که الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دسته دوم اونهایی که میفرماید او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم. علت هایی که برای این بازداری از جنگ و کشتن اونها ذکر شده، اولین که دسته اول به خاطر احترام به پیمانی که بین اون دو طائفه هست فرمودن باید از این قانون مستثنا بشن، به خاطر احترامی که برای اون عهد و پیمانی که بینشون بسته شده است از این قانون مستثنا میشن. و دسته دوم هم به خاطر اعلان بی‌طرفی که کردن، و بالاخره این اعلام کردن سبب میشه که از تعرض اونها ما بازداری بکنیم، و چون این خلاف اصول عدالت و جوانمردیه که بخوایم با این حالت باز به اونها حمله ببریم و یورش کنیم. ادامه آیه میفرماید که برای این اون ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، علت رو باز ذکر میکنن به خاطر اینکه مسلمون ها در برابر اون پیروزی هایی که داشتن مغرور نشن و اون رو لطف خدا بدونن که خدا این رو خواسته که اونها پیروز بشن، و به خاطر اینکه احساسات انسانی اونها در برابر این دسته بیدفاع، حالا یا بیطرف، بخواد خدا اونها رو احساساتشون رو تحریک بکنه، این رو میفهمد که اگر ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، که اگه خدا میخواست اینا رو در برابر شما پیروز میکرد. به این دو دلیل گفتن که خدا این جمله رو در این آیه ذکر فرمود.
کدوم جمله رو؟
همین ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم.
دو دلیل فرمودیم؟
بله.
یک
این که مسلمان‌ها در برابر پیروزی‌های چشمگیری که داشتن مغرور نشن و اون رو مرهون لطف خدا بدونن. علت دوم این که خدا بخواد احساسات انسانی اونها رو در برابر این دسته بی‌دفاع یا حالا بی‌طرف تحریک بکنه، که اگه خدا می‌خواست اینا رو پیروز می‌کرد. حالا الان به این دلیل خدا حالا اینا بی‌طرفن یا حالا نمیتونن کاری انجام بدن، شما دست از جهاد با اینها بردارید.
ما یه معنای دیگه کردیم دیروز، یادتون هست؟ یعنی بالاخره مشیت الهی به این تعلق گرفته که اینها با شما قتال نکنن. اگر مشیت الهی این بود، یعنی به معنای اینه که همین که ما تو دلشون انداختیم با شما نجنگن، یعنی با اون طایفه فرق دارن. به عبارت خیلی ساده تر، خب اگه خدا میخواست کاریم کرد اینا هم جز اونا قرار بگیرن و با شما قتال کنن، و حالی که خدا اینو نخواسته، پس حکم اینا از حکم اونا سواست. متوجه ما دیروز اینجور معنا کرد. ولو شاء الله لسلطهم علیکم ولقاتلوکم. اگه خدا میخواست به اونها هم قوت قلب میداد، مسلط میکرد، امکانات میداد، مثل دیگران اونها رو قرار میداد که با شما بجنگن، ولی این کار نکرد و ما شما نجنگیدن. پس حکمشون با اونا یکسان نیست و حکم قتال اونا ندارن. فین اعتزلوکم ولم یفلم، حالا که اگر اعتزال کردن با شما قتال نکردن، و القوا علیکم السلامه، امنیت رو به طرف شما ارسال کردن، القا کردن، عملا با شما نجنگیدن، فما جعل الله، هیچ سلطه‌ای، هیچ سبیلی، هیچ حقی ندارید متعرض اینا بشین. این از خصائص دین اسلامه. اونجایی که باید بکشه میگه باید بکشی، اونجایی که دلیلی نداری میگه هیچ حق تعرضی نداره. این منطق ریاضی دو دو تا حالا چهار تا ترفاق کن چهار و نیم نداریم. منطق حکم حق تخفیفی و چونه زدن و اینها نیست. اگرم به کسی تخفیف دادن دقیقا دلیلش مشخص، نه که دلت خواست بکش نکش، اصلا این حرفا نیست دیگه هیچ حقی بر اون نداری. یعنی مشیت الهی قراره که اینا مقابل شما نیستن، درگیری با شما ندارن، مزاحم شما نیستن، هیچ حقی ندارید. خب بفرمایید. آیه تمام آیه بعدی رو بخونم.
یه نکته دیگه اونجا
بفرمایید
در مورد القا و علیکم السلام. القا السلام توی چند تا آیه اومده که با تعبیر افکندن صلح حالا ذکر کردن، که ممکنه اشاره به این مطلب باشه که وقتی که دو نفر با هم به نزاع بلند میشن معمولا اصلا فاصله میگیرن و با احتیاط پیشنهاد صلح رو مطرح میکنن، انگار دور وایسادن میخوان که به سوی هم پرتاب کنن این صلح کردن. با این تعبیر بکنن
تحلیل های لغتی که ما کلا از بچگی باش ارتباط برقرار میکنیم خیلی قشنگ میشه شاهنامه ای خوند و میشه یعنی اون منطقه خطره، صلح پرتاب میکنن تو منطقه که منطقه آروم بشه بعد بتونن به هم نزدیک بشن. القاء السلام. خب و علیکم السلام
این حیث و وجدتمون آیه قبل که میگه هر کجا اونا رو پیدا کردید اینا رو بکشید، با این آیه ای که میگه باشون چیز کن چجوری جمع میشه؟
این اونا نیستن دیگه،
یه عده دیگه.
اونها کسانی بودن که مرتد شدن، اعلام ایمان نکردن، پیمان هم ندارن، بی‌طرف هم نیستن. شخصه میگه این منافقینی که هجرت نکردن در مقابل حاکمیت و حکومت دینی موضعشون مشخص است، میخوان بنا به همون نفاق خودشون باشه، نه قواعد شهروندی رعایت میکنن، نه معاهدن که با طرف معاهد اونا رو مهار کنی، نه بی طرفن. پس فقط فلقاتلون حیثو وجدتون، بگیرید هر جا شد اینها رو از بین ببرید. چرا؟ اینا فتنه، اینا نابود میکنن. روشنه؟ روشن نیست؟ عدم هجرت گفتیم دیگه، هجرت نمی کنن، تو جامعه قرار نمی گیرن. آخه اینا گفتن که اینها در جریان احد در جنگ های مختلف شقاق ایجاد کردن. منافقین تو بالا پایین های اجتماعی قشن خودشون نشون میدن. بابا تو مسجد ما هم یعنی کار داریم میکنیم، آدم هایی که دلشون به کار نیست قشن نشون میدن خودشون نمی کنن، کار نمی کنن. پیغمبر شاخص گذاشت، اگر هجرت نکردن نپیوستن به جامعه دینی اینا منافقین هستند که با تکلیفشون روشن. اینا یه پاشون تو میون کفار هی میرن، از اون بر خبر میبرن، خبر میارن، اینا دیگه باید بیان تحت کنترل جامعه اسلامی. اومدن نیومدن، اینا حرمت دم ندارن. فخازوم ها وقتلوهم حیث وجدتموهم. میگه اینو گفت، بعد حالا دوتا استثناء میاره، میگه الا اینکه نه جزء جامعه ایمانی نیست، بله مؤمن نیست یعنی کافره، ولی کافر معاهده، پیمان داره با تو، قرارداد مشخص داره، نه اینکه هر جا بتونه یه لطمه بزنه، صدمه بزنه. یعنی یک راهی برای مهار او داری، این یک. دو، بی‌طرفه، نه با کفار همکاری میکنه، نه خیلی مهمه نمیره اون بر همکاری کنه، با شما هم کار نداره، این هم کار نداشته باشید، کار نداشته باشید هیچ کاریشون نداشته باشید. اگه اسلام نگاه کنید همون میگه فخذوهم وقتلوهم، اینجا میگه هیچ کاریشون نداشته باشه. شنه بعدی اگه تمام آیه بعدی رو بخونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
به زودی گروهی دیگر را می‌یابید که می‌خواهند با پیمان متارکه جنگ از ناحیه شما و قوم مشرک خود ایمن و آسوده باشند، ولی اینان به خاطر خباثت باطنشان نسبت به پیمانهایشان مورد اطمینان نیستند. به همین سبب هر بار به فتنه و جنگ با مسلمانان دعوت شدند با سر در آن فرو می افتند. پس اگر از جنگ با شما کناره نگرفتند و پیشنهاد صلح و آشتی نکردند بر ضد شما دست از فتنه و آشوب بر نداشتند، آنان را هر جا یافتید بگیرید و بکشید. آنانند که ما برای شما نسبت به گرفتن و کشتن آنان دلیل روشن و آشکار قرار دادیم. ستجدون سین حرف استقبال و تصویف آینده نزدیک، فعلش هم فعل مضارع و مرفوعه. آخرین مفعول به و منصوب. یریدون فعل مضارع مرفوعه. حرف انم که حرف نصب، عدات نصب. یأمنوکم فعل مضارع و منصوب به وسیله ان و علامت نصبش هم حذف نونه. واو ضمیر متصل و در محل فاعل. کاف منصوب و در محل نصب و مفعول به. و یأمنو قومهم واوش حرف عطف به یأمنو قبلیه. واوش در محل فاعل. قومهم هم منصوبه و علامت نصبش هم فتحه ظاهر است. کلما ردو، کلما ظرف زمان متضمن معنای شرط هم هست، متعلق به جواب شرطه. ما این مصدریه زمانیه گفته شده. ردو فعل ماضی مبنیه. الال فتنه جار و مجرور متعلق به ردو هستن. ارک صوفی ها فعل ماضی مجهول هم هست. این حرف جزم، حرف شرط جازمه. لم حرف نفی و جزم هستش. یعتزلوکم فعل مضارع و یلقو الیکم واوش حرف عطف. یلقو خودش فعل مضارع معطوفه به وسیله اون واو به فعل قبلی، به یعتزلوکم. واوش در محل رفعه و جای فاعل نشسته. الیکم جار و مجرور متعلق به یلقو. السلام مفعول به و منصوب. و یکفو ایدیکم واوش دوباره حرف عطف. یکفو فعل مضارع. ایدیهم مفعول به و منصوبه. فخذوهم وقتلوهم فاش فای رابطه است، یعنی برای جواب شرط، اول جواب شرط اومده. خذوهم فعل امر، مثل وقتلوهم هم همینطور. حیث ثقفتموهم حیث ظرف مکانه. ثقفتموهم هم فعل ماضی مبنی بر سکونه. جعلنا لکم، جعلنا فعل ماضی مبنی بر سکونه. علیکم هم جار و مجرور متعلق به محذوف حاله. سلطانا مفعول به اول گفته شده و منصوب. مبینا هم نعت منصوب گفته شده.
خب
ستجدون آخرین، یه جمعیت، قصه چی شد؟ منافقین از اقسام کفارن، لابلای جامعه دینی هستن، برای جامعه دینی ایجاد اختلال و مشکل میکنن. پیامبر بعد از حاکمیت مأمور شد از طرف خدا با اینا مواجهه بکنه. چی دستور اومد کفار مکه؟ گفت حالا شما باید هجرت کنید. منافقه اظهار اسلام میکردین، میومد تو مسلمی میگفت مسلمونم، بعد میرفت تو کفار جاسوسی میکرد. یعنی یکی از راههای مبارزه دشمن اسلام کفار با مسلمین بود. پیامبر شاخص رو قرار داد هجرت. گاهی هجرت نکردن اینا خداوند سلام میکردن دیگه. خواهی به خدای ماندری چرا حرف رسولی کوش نمیدی؟ باید هجرت انجام بدی. اگه نه پس منافق جاسوسی، میگه هر جا پیداش کن بکشش. تمام شد. دو دسته رو استثنا کرد. چی بود؟ یه دسته اونهای کسانی بودن که پیمان دارن، معاهدن، جز قبیله ای هستن که شما باشون پیمان دارید. اگر منافق کافر هم باشه ولش کن، به خاطر شرافت اون پیمان. دو، کسانی که نه ایمان منافق ضعیف بزدله، ایمان شله، میره اون ولی میشه، ولی با شما جایی نداره، با اون هم نمی جایی، نه با طرف شماست، نه طرف، بی طرفه، منافق بی طرفه، این هم ولش کن. سومی طایفه هم مثل طایفه دوم میخونه، میگه یه تعدادشون میان ادای طایفه دوم رو در میارن، ولی مثل طایفه دوم نیستن. یعنی باز از این حکم شرعی میخوان سوء استفاده کنن، میان اعلام بی طرفی میکنن، ولی وقتی میرن میشن منافقین، قدرت پیدا میکنن، رفتارهای جنگی بر شما اسرار لو میدن، یعنی به اون کارشون ادامه میدن. میگه اینا نه، اینا رو مهجو پیدا کردید بکشیدش. ستجدون آخرین یه تعداد دیگه هم هستن، میبینید به زودی اسمم برده شده که شبیه قصه قوم دومن، اسمشون هم تو تاریخ گفته شده، ولی اینا مستاقن، مستاق ملاک نیست، جریانه. اینا میان یوریدون ان یامنو کما یامنو قومهم، میخوان از طرف شما چی بشه؟ امنه. نکن نمیگه به خب شما بی‌طرفن، دنبال اینن از طرف شما خیالشون راحت بشه، یعنی دنبال ایجاد یه سفر امنیتی از طرف شما هستن. قومشون هم میخوان حفظ کنن، هم میخوان قومشون ایمن باشه، هم شما. شاید معناش اینه، حالا از این طرف چون پیش شما هستن میخوان از شما آسیب نبینن، از اون طرف هم چون قومشون اون طرف هستن میخوان از طرف کفار هم ایمن باشه، یعنی میخوان دو طرف از توبره بخورن مثل قوم طایفه دوم. اما وقتی فتنه پیش دار میشه، دوباره ابتلا پیشه میشه، ارک صوفی ها یعنی تو فتنه فرو میرن، یعنی دوباره به کفر بر میگردن و تو قتال مسلمین یا به لحاظ اطلاعاتی یا به لحاظ اقتصادی یا به لحاظ بدنی شرکت میکنن، یعنی منافعشون اقتضا بکنه اعلامی بی‌طرفی میکنن، ولی تو عمل همراه با کفارن. اینا هستن ها. حالا میگه فئن لم یعتزلوکم، اگر از شما کناره نه، یعنی مواجهه و جبهشون رو نشون ندادن، نگفتن اعلام بی‌طرفی واقعی، دو و یلقو علیکم السلام، اعلام امنیت نکنن یعنی پیمان، و یکفو ایدیهم، سه تا شرط داره مواجهه، اعلام، ترک مقاتله. اگه اینا رو نکردن هر جا پیدا کردید اینا رو هم بکشید. فخذوهم مقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا بر اینها قدرت پیدا کردید، تمکن پیدا کردید، ثقافه، حالا یک رای پیدا کردی اینا رو، حالا لغتاشو معنا میکنن، از من ورود نمیکنم، اولای که جعلنا، میگه اینا کسانی هستن که شما حجت دارید برای کشتنشون. معلوم میشه کشتن بدون حجت جایز، باید دلیلی داشته باشه، حق نداری کسی بکشی. اولای که جعلنا لکم علیهم، این همون کسیست که ما قرار دادیم. معلوم میشه این که کسی به دست مسلمین کشته بشه، اینم به اراده الهی و اذن الهیه. اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، اینا همون کسانی هستن که همون مشیت اگه خدا میخواست میگه ما قرار دادیم، حجت آشکار قرار دادیم که اینا هم واجب الجن قتلن، اینا هم باید از بین برن. یعنی شما حجت و دلیل دارید، نشانه دارید که اینا منافقن و کافرن و واجب القتل هم هستن. چرا؟ چون بی‌طرف نیستن، واقعا دارن کار خودشونو میکنن. خب بگید ببینم چی میگید. چند تا نکته داره من میخوام بگم، نگم ببینم مثلا نکته هاشم خودتون میگید یا نه. بفرمایید.
رو در ادامه این نکته ای که فرمودید اینا شبیه اون دسته دوم مشرکین بی‌طرف هستن، علامه فرمودن که اینا شبیه همون دستن، فقط خدا با توجه به این دو نکته اشاره کرده که اینا منافقن و نمیشه اعتبار دونست این تأمینی که کردن. این دو نکته اون دو تا جمله شرطیه ایه که برخلاف آیه قبل به صورت منفی آورد. یعنی توی آیه قبل گفته بود که فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم فالقوا الیکم السلام، اگه از شما کناره گرفتن شما اینا رو رها کنید، باهاشون صلح برقرار کنید. ولی توی این آیه دقیقاً برعکسش رو اون سیاق مثبت رو منفی کرده، گفته که اگه فین لم یعتزلوکم
از شما کناره
نگرفتن بکشینش.
کافی نیستا، اعلام امنیت هم نکردن، دستم بر نداشتن از قتال، یعنی در کمک در جنگ نکردن. یا کفو ایدی هم یعنی کمک نکنن به کفار. هر طایفی که به کفار کمک کنه در قتال با شما، یک اعلام امنیت نکنه، منافقی که اعلام امنیت نکنه و اعلام بی‌طرفی کناره هم نگیره، محدور الدمه، خونش دیگه مباحه. بفرمایید.
این مدخول لم به هر دو تاست دیگه، این نکته که الان فرمودین، یعنی لم یعتزلوکم، لم یلغولکم السلام، لم یکفو. این تفاوت این گروه با دسته قبل که تو آیه قبل بهش اشاره کرده، که دسته قبل اونا کوشش میکردن که از درگیر شدن با مسلمین دوری کنن، اما اینا قصد دارن که با مسلمین درگیر بشن. اون دسته قبل پیشنهاد صلح با مسلمین داشتن در حالی که اینها بنای جنگ دارن، دسته قبلی از آزار و اذیت مسلمین پرهیز داشتن ولی اینا پرهیز نمی کنن.
خب نکته ای دارید یا نه؟ سطح جدون به زودی می بینید، یعنی جریان نفاق یه لایه اینجوری هم داره. قصدشون اینه از این رعفت اسلامی سوء استفاده بکنن، پشت این حکم اسلامی سنگر بگیرن. شاید نتیجه کلی بشه گیره با اون اینه که هر جا که احکام اسلامی در تخفیف و رحمته، باید مراقب باشید یه عده از این تخفیف و رحمت سوء استفاده نکن. بلند کناره نگرفتن، عجب بدبختی داریم. سه تاش نشانه داد دیگه، در فتنه ها کناره نگرفتن تو اونان. یک، دو، اعلام امنیت که ما با شما کاری نداریم، اعلام صریح ما با شما کاری نداریم، سکوت میکنن هیچی نمیگن. سه، تو جریان قتال و مواجهه کفار با شما هم کمک میکنن به اونا. نه دست بر نداشتن، کمک دارن میکنن. ولم یکفو ایدیهم، دست بر نداشتن. بله دیگه، نیت که نمیخوایم بخونم، مگه علم غیب داریم ما؟ اعتزال، القاء سلام، یعنی سه تا کار: مواجهه اجتماعیشون بی‌طرفی باشه، دو، اعلام و زبانشون هم اعلام امنیت، بگه ما با شما کاری نداریم، صریح بگه ما، سکوت نکنه. سکوت بکنه یعنی چی؟ یعنی ممکنه هر لحظه بزنم، سکوت کنی میزنمت. صریح هم همینو میگه، میگه بگو با کی هستی تا اعلام بی‌طرفی هم نکنه. دو، سه، کمک و مراوده و تأمین و امنیت اقتصادی هم نکنه. تمام، واضحه دیگه، داره میگه دیگه. دیگه
خواستم یه سوال
اولن
یه سوال داشتم خواستم بفرمایید. حالا اینا رو ما نظریشو میتونیم مثلا بفهمیم، ولی وقتی تو عمل و تو میدون عمل، یعنی اینا اگه منافقن و انقدر آشکارا، یعنی مثلا میرن به اونا کمک میکنن و اینها، خب اینکه جز این دسته حساب میشن و خب همه میدونن باید با اینا جنگی.
منظور همونست، ولی کسی که نمیدونی برای چی میخوای بکشیش؟
نه اونجا که خیلی عام، بالاخره مثلا چه میدونم خواص جامعه متوجه میشن، عوام متوجه میشن، این فتنه های این
خواص هر جا پیداشون کردن میکشن، عوام کاریش ندارن. تمام، روشنه دیگه،
جامعه لازم نیست مثلا متقاعد شه و هزینه داره بلا.
زمان جنگ اصلا این حرف مال زمانی که مردم بیکارن بشینن دادگاه تشکیل بدن. زمان جنگ مثلا ما توجیه اجتماعی کنیم، باید دفاع کنیم یا حمله، مثلا کشوری که تو شرایط جنگی قرار میگیره این سیومو همه شیش تعطیل میشه.
تو جنگ
نیزان میان پیغمبر در حال جنگ هست، مواجهه با کفاره. اینجا دیگه جای دادگاه و توجیه و جا افتادن و اینجا اینا نیست که.
خب میگه مثلا تو اون 8 سال دفاع مقدس بالاخره بعضا شنیدیم همچین قضایایی بوده و اینها، ولی یعنی اینقدر راحت نبوده که راحت این حکم اجرا کنن، یا اونا کوتاهی کردن تو اجرای حکم.
بله نکنید. یکی از مسائلی که ما داشتیم اینه، حکم اینه ولی مؤمنین کوتاهی میکنن سر اینه. اول انقلاب یه جور بود، یه 2-3 سال گذشت یه جور دیگه شد، بعد یه جور دیگه شد، الان یه جور دیگه است. هی هبوط کردیم. ولی اتفاقا دو مشکل همین بود. نکنی امام وقتی گفت جنگ در رأس برنامه‌های مملکت باید قرار بگیره، یعنی گفتمان‌های دیگه نباید به گفتمان جنگ لطمه بزنه، بلکه گفتمان جنگ که باید گفتمان‌های دیگر رو عقب برونه اگر مزاحمت داره. ما بخوایم توجیه، همین میشه که جنگ 8 ساله ما باید همه میگن 3 سال اول 4 سال بعد کار صدام تموم میشد. از بس اینا تعلل کردن، میگن تا شوخی میکردن، راست میگفتن، گفتن صدام سخنرانی های امام رو گوش میکرد عمل میکرد. به تمام وزیراش گفته بود، اول میگه شما زنده ای، ناموست هست به خاطر این سرباز هست، تو همه چی تو مدیون اینی، وزیر دارایی، وزیر کشاورزی، اول جنگ اگه چیزی مون به کشاورزی هم برس، اول جنگ. میگن فرمان های امامو مینوشون عمل میکرد، مملکت ما کاملا برعکس بود. وزارت خونه ها پول جاهاشونو میگیرن به جنگ کاری نمیشه. اگه یه وزیری حزب اللهی بود و شخصیت بود، ساختار نبود، کارا خودشونو میکردن، پول جنگ و مردم کمک میکردن. اینجوری بود، برای همین هم اینقدر طول کشید. میگن اگه امان نمیدادن به صدام، همون 2-3 تا حمله اولی که اینا خودشونو جمع کردن میتونستن تا بسته میرفت صدام سقوط کرده بود، تموم بود. پالایشگاهش گرفته میشد، اقتصادش بسته میشد. پایین عراق اگر شهرهای نفتی فقط یه برش میخورد تموم بود. اون میخواست آبادان رو بگیره و پاچه های نفتی ما رو اینور گرفتار بکنه که اقتصاد ایران فلج بشه. خب بسیجی ها رفتن و نذاشتن، داشتن میرفتن اومدن جنگ و طول دادن و مسائل شد. بله همینه، امان بدید همینه. مطلب بعدی،
تفاوت معنای وجدتموهم و سقفتموهم.
خب بفرمایید.
یعنی که وجد به معنای مطلق دست پیدا کردن، ممکنه طرف مقابل وقتی شما پیداش بکنی او غلبه کنه، اما سقفتموهم وجدان الغلبه است، یعنی اگر پیداش بکنی برش هم غالب هستی. خدا اینجا به مسلمین فرمود که اگه این قسم از منافقین رو پیدا بکنید برشون غلبه میکنید. نکته دومی که گفتن اینه که سقفتموهم به معنای دست پیدا کردن بر چیزی با دقت و مهارته. کنایه از این که این دسته از منافقین چون اهل خودن دو دوزه بازن، خلاصه جز خطرناکترین دسته های منافقینن، پیدا کردنشون احتیاج به دقت و مراقبت ویژه داره.
یعنی دو تا مطلب شد، چون اونا آشکارن، هم تشخیصش راحته، هم عمل کردش راحته و هم خطرش کمه. چرا؟ چون پیچیده عمل نکرده. اما اینی که اینجوری عمل کرده با اونا هم رابطه داره، ممکنه شما رو توی چاله‌ای ببره که شما تصمیم بگیرید او رو بکشید بعد او تو رو بکشه. میگه در مواجهه با اینا باید یقین کنید، اطمینان پیدا کنید، غلبه پیدا میکنید و الا تو دام درگیری با اینا نرید. هر وقت اطمینان پیدا کردید که برشون غلبه پیدا میکنید، حالا بگیرید اینها رو. دوم دیگه اطمینان، سقافت به معنای اطمینان، یا اطمینان بر غلبه است یا اطمینان برای این که اینا واقعا منافقن. روشنه؟ پس دو جهت اطمینانه، یا اطمینان بر غلبه است یا اطمینان به شناخت درست اینهاست. میگه با این حساب باشون هر جور شد بگیریدشون. خب دیگه
یه نکته در مورد فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم، تو آیه قبل، تو دو تا آیه قبل هم بود که حيث وجدتموهم، یه معنا فهمودن گفتن که اینا رو هر جا پیدا کردید اسیر کنید، اگر مقاومت کردن به قتل برسون. این معنا برداشت میشه همچین چیزی؟
دفعه دیروزم گفتیم یه رفت و برگشتی کردیم، فخذوهم وقتلوهم، دو چیزه، بگیرید بکشید، یا نه طبیعیه اخذ و قتل، یعنی با فاصله، نه یعنی ترور و غیله نباشه.
میشه گفت که مثلا اسارت یعنی اولین مرحله است.
آره بعد آخه بحثه، نه گفتم با تیر با فاصله بزنه، دیروز گفتیم، چون ممکنه اینا رو وقتی نگرفتید از دور بزنید قتل خطا رخ بده، آیات قتل خطا بعدن رخ میده، چون میگه بعضی از این اشتباهات رخ داده تو صدر اسلام، چون پای چاقو میاد وسط، بالاخره دست بریدن طبیعیه، تو کتاب خونه و دفتر و نمیدونم مطالبه خونریزی نمیشه، چون قلم چاقویی نیست، پای جنگ میاد وسط، خب خدای نکرده اشتباهات اینجوری رخ میده، میگه اینا رو بگیرید بکشید. چرا؟ چون وقتی گرفتید این فرصت داره حرف بزنه، وقتی حرف زد شما یا یقینتون یقینتر میشه، یا اینکه اینا اشتباهش یکی دیگر رو گرفتی اصلا، این احتمالی بود که دیروز ما گفتیم، یا اینکه نه طبیعیه بگیرید بکشید. اخذ و قتل، چون قتل بدون اخذ ممکن نیست، یه چیز خاصی نداره، یا اینه یا اونی که عرض کردیم. روشنه؟ خب بعدی
یه نکته در مورد این حیث و سقفتوموهم وقتلوهم حیث و سقفتوموهم، اطیب گفته که یعنی اگه حتی تو محدوده حرم هم بودن اینا رو بکشید.
اینو گفتیم دیگه، دفعه قبلم گفتیم، دیروز بودی دیگه ها. اگه ندارید آیه بعدو بخونید سریع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
فهم.
هیچ مؤمنی را شایسته نیست که مؤمنی را بکشد مگر آنکه این عمل از روی خطا و اشتباه اتفاق افتد.
قتل جایز نیست.
و کسی که مؤمنی را از روی خطا و اشتباه بکشد باید یک برده مؤمن آزاد کند و خونبهایی به وارثان مقتول پرداخت نماید، مگر آنکه آنان خونبها را ببخشند، و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمن شمایند و خود او مؤمن است، فقط آزاد کردن یک برده مؤمن بر عهده قاتل است، و اگر مقتول مؤمن از گروهی باشد که میان شما و آنان پیمانی برقرار است، باید خونبهایش را به وارثان او پرداخت کند و نیز یک برده مؤمن آزاد نماید، و کسی که برده نیافت باید 2 ماه پیاپی روزه بگیرد. این حکم به سبب پذیرش توبه قاتل از سوی خداست و خدا همواره دانا و حکیم است. تجزیه ترکیب خونده بشه.
راحت کنیم. مشته میرسیم. بسم الله. من تونتون چند تا مطلب بگم. عزیزان مباحثه کنید قرآن رو. بنویسید. حضورتون رو حضور فعال کنید. تو زندگیتون تحول رو خواهد داد. نکته بگم. اولا بس قتله، آدم کشتن یک. خب قتل رو همه جامعه میگن بده، اسلام اصلا اینجوری نمیگه، میگه قتل کی، چه جوری، چه شکلی، فرق میکنه اینا. قتل مؤمن رو، یعنی کسی که وجودش در جامعه وجود اخلالی نیست، حریت حیات، حق سر حق حیات رو ازش سلب کردی، اگر موجودی حیاتش متعرض به حیات دیگران، نه حکمش فرق داره. مؤمن کسیست که در زندگیش تعرضی به حقوق دیگران نداره، حقی سلب نکرد، تمام، قتالی نداره، حرفی نداره، در جامعه ایمانی خطا داره، اب نداره، فساد داره، اب نداره، اما تعرضی به جامعه ایمانی و جایگاه جامعه ایمانی نداره. این درست شد؟ میگه هیچ کس حق نداره اینو بکشه. ما کانال مؤمنن، مؤمن نمیتونه این کار بکنه. پس معلوم میشه اگر کسی مؤمنی رو بکشه عملا ایمانش خدشه‌دار میشه. این که در روایات داره خدا توبه رو باب کرد، ولی سه طایفه نه، خدا میبخشه الا سه گناه، یکی قتله، یکی زناست، یکی شرکه. به خاطر اینکه گناه اینا نه گناه عظیمه، ظلم عظیمه، شرک ظلم عظیمه، زنا هم فساد کبیره، این هم ظلم بزرگ آشکاره. البته میگن محکوم به آیات بعد توبه است، میگن اگه واقعا نادم شده باشه خدا، معلوم میشه توبه از این گناه به این سادگی ها نیست. ما کان لمؤمنن ان یقتل مؤمنا، مؤمن مؤمن نمیکشه، پس اگه کش مؤمن نیست الا خطاً. امروز یه بحثی داشتیم، احکام ما عدلیه ایم، امامیه هستیم، ما عقلیه هستیم. یکی از فروع نامگذاری ما به عقلیه نتیجهشی میشه ما در احکام قائل به مصالح و مفاسد واقعی هستیم. زنا حرامه، یعنی چی؟ یعنی زنا واقعاً توش مفسده هست. پس وقتی مفسده واقعی شد استثناء بردار نیست بگیم زنا دوشنبه حرامه سه‌شنبه حلاله، نمیشه چنین. لذا مستثنیات احکام باید توجیه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه میگه غیبت حرامه الا اینجاها، یعنی اینجاها غیبت نیست، نه اینکه غیبت اینجا غیبت هست ولی حرام نیست. یا باب تزاهم، اینو بارها توضیح دادیم، یعنی چی؟ یعنی غیبته حرامه، اما یه حرام بزرگتری داره اینجا رخ میده و اون اینه که سر یه مؤمنی یه زندگی داره فساد رفته خواستگاری، حالا فسادی هم داره، تا زمانی که برای خواستگاری نرفته برای تحقیق نیومدن سراغ حق نداری به کسی بگی، اما اگه خواستی آقا این معتاده حالا جایزه بگی، بایدم بگی، نه اینکه این گناه گناه نیست، بازم گناهه، همین الانم گناهه، ولی تو مواجهه با گناه بزرگتری هستی و اون نجات یک مؤمنه. نامحرم تو دریا داره غرق میشه، باید نجاتش بدی، لمس نامحرم حرامه، اما نجات مؤمن گناه بزرگتری داره. لذا یعنی چه حرام باقیه؟ یعنی اگه میتونی لباسشو بگیری حق نداری تنشو بگیری، یعنی گناه هنوز هست. اینجا هم میگه الا خطاً، چی؟ یعنی قتل مؤمن خطایی شد، یعنی جایزه، یعنی چی؟ یعنی عملا کسی که خاطیه قاتل نیست، خطاً کشته، یعنی قتل نبوده، الا خطاً، پس یعنی قتل حرامه اما خطاً جایزه، خطاً که قتل نیست. بله از دست تو قد صادر میشه. اینم چند جوره، حالا بحث دارن. یه بار من تیر هوایی می، حالا چند جوره، یه بار من فعلی رو به قصد قتل، به قصد قتل فعلی که علت قتل میشود عرفاً، تفنگ برداشتم به نیت قتل شلیک کردم گوله تو سرش. این قتل عمد محض، این قتل عمد محض. یه بار نه، چوبو برداشتم، چوبی که میزنه میشکونه نمیکشه، دست بیل نیست، یه چوب نازک زدم تو سرش میخواستم بزنمش ولی مرد. اینو میگن شبه عمد. قصد قتل نبوده، فعل معتدون به هم قتل نمیشه ولی اتفاقا کشته شد. یه بار نه، من تفنگ برداشتم رفتم شکار، میخواستم آهو رو بزنم و بغلش یه تخ خورده به اون، این عمد حالا خطا محض، ولی وسیله قتل بوده. میگیم باید مراقب باشه. یه جور ما مثال میزنیم برای استاد، میگفتیم یه تیر هوایی میزنیم مثل کارتونی میزنیم، میزنیم رد و برق میزنیم، بعد آقا میله میچرخه اون آهنه میفته کله این. اصلا ربطی به این نداره، هیچ ربطی به این نداره. نمیتونم بگم تو کلید رو زدی نمیدونم این برق روشن شد، بعد که روشن شد من یه تکون خوردم، ماشه در رفت اون کشته شد، تو قاتلی. این اصلا ربطی نده، این خطأ معصیه ربطی نده، فاعل نیست. اینو داشته باشین. حالا صورت‌های عمد و خطأش رو رها کنیم. پس یک تفکیک اینجاست که روایات مفصلی تو این بحث وارد شده که چه قتلی عمده، چه قتلی خطأه، چه قتلی شبه عمده. احکامش هم گفتن. اینجا یه باب مفصلیه. حالا فرض کنید یه خطأ داریم یه عمد. خدا اینجا قرآن دو تا مطلب میگه. میگه قتل دو تا گناه، یه گناه اندلاهیه چون خدا به تو اجازه نداده کسی رو بکشی، چون حجت نداری. اولاک جعلنا اولائکم جعلناکم جعلنا لکم علیهم سلطان، شما سلطه نداشتی اینا رو بکشید، خدا اذن نداده بود اینا رو بکشید. یک، پس یه گناه اندلاهی کردید. دو، یک انسانی رو محروم کردید از حیات، به خاندانش، به فامیلش یک صدمه اجتماعی زدید. میگه دو تا کار باید بکن. یک، هم باید بیای پیش خدا توبه کنی. دو، هم باید بری اینو راضی کنی، اینکه خونش بی پدر شد، بی برادر شد، بی پسر شد، بی زن شد، هر چی شد، کشتی دیگه. میگه دو تاشو باید انجام. مؤمن این کارو نمیکنه الا خطأ. حالا خطا کردی، خطای محض نه ها، درگیر شو بلی بخواه کشتی اینو. پس بعضی میگن یه قتل عمد باشه اصلا توبه نداره، گرچه قصاصش هم باید بکنن دیگه، هم ازش بگینا هیچ کدوم توبه دیگه نیست چون قتل عمده. حالا ببینی از آیه چی در میاد. میگه سه طایفه میکنه، دو تا، یه قتل غیر عمده یعنی قتل قطعی، دو تا حکم داره. یه توبه اندلاهی چی شد؟ میگه تحریر رقبه مؤمنه. بعدم میگه اگر آخرش میگه هر جا که تحریر رقبه گفتیم، آخرم میگه یعنی هر جا تحریر رقبه گفتیم اگر عبد پیدا نکرد، پول نداشت یا عبدی نبود، میدونن یه زمانی عبد نیست، اما اونی که دائم هست رو دو ماه روزه متوالی باید بگیری. تمالیش هم یعنی اتصال ماه اول به ماه دوم، یعنی 31 روزش پشت سر هم باید باشه، باقی شب نداره، جدا شد جدا شد. این توبتون من الله، این توبه خدا اینه. یعنی اینجا توبه رو دقیقا مشخص کرده. توبه در بعضی از احکام چارچوبش مشخصه، هی بگو استغفر الله، نخی باید برید بنده رو آزاد کنی، ولی در این حال توبه هم باید بکنی، این عمل رو به نیت توبه باید انجام بدی. روشنه؟ یه دیه هم باید بدی. به کی؟ به اهلش. دیتون مسلمتون الله. اینجا فقط سه تا طایفه میکنه. یه طایفه ایناست که مؤمنیست، هیچ مشکلی هم نداره، این هم دیه داره هم چی؟ کفاره داره. کفاره یه توبه عبد یا دو ماه روزه هم دیه. اما دو طایفه دیگه هستن. یه طایفه چیه؟ مؤمنه ولی جز طایفه دشمنه. یعنی چی؟ یعنی آقای نمیدونم این دیوید مثلا فلان اومده مؤمن شده ولی پدر مادرش همه کافرن، اومده تو شهر شما درگیر شدید، حواستون باشه شوخی جدی زدی کشتیش، این توبه من اللهی داره ولی دیه به کافر نمیدی، تمام شد. متوجه این چی شد؟ پس اگر فئن کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن، این آدمی که کشتی، یک، قیل و تبارش کافرن، دشمن شما هستن، کافر حربی هستن، دو، خود این آدم مؤمنه، اتفاقی اینو کشتی، این توبه من اللهی عند اللهی داره ولی توبه من الناس نداره. چرا؟ چون اونا هیچ حقی بر شما ندارن، کافر حربی هن، هیچی به اونا نباید بدید. روشن شد؟ اما اگر نه، این آدم، خوب دقت کنی، این آدم مال قومی است که بین شما پیمان هست، کافر هم باشه، کافر حربی نیست، اهل کتابه ولی معاهدید، میگه اینم مثل مؤمن میشه. اول فدیت و مسلمت، ولی مؤمن هم نیستا، فدیت و مسلمت الی اهلی، دیه ای باید بدی، فتحریر و رقبت مؤمن هم. میگه این تحریر رقبه باید مؤمن باشه که تحریر رقبه باشه. حالا اینم نگاه بکنیم این رباط چی میگه، تمام شد. پس یا مؤمنیست از شما، یا مؤمنی است از کفار یا نه کسی است از اهل معاهد. مؤمنی از شما هم کفاره الهی داره هم دیه. مؤمنی از طایف کفار چی داره؟ فقط کفاره داره، دیه نداره. پس معلوم میشه اگر کسی باشه از اهل کفار باشه، مؤمن هم نباشه، نه دیه داره نه کفاره داره، هیچی نداره، چون کفار حربیه. بشنه این در جنگ با شماست، هر جا زدیدش زدیدش. اینم تمام شد. اما اگر از قومی بود که بین شما معاهد هست، پیمان هست، بین شما پیمانی هست، اگر بین شما پیمانی هست، اینم ملحق به مؤمن جامعه دینیه، هم باید کفاره بدید هم دیه. این باشه ادامهش اگه توضیحاتش خدا خواست برای هفته آیان. اجمال داستان روشن شد. این نکته های لابلای آیات هست، ببین عزیزان انشاءالله تا هفته بعد ببینن، اونا را انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.